راند به اجتماع.
از اون چیزایی بود که نمیشه تقصیرشو گردن کسی انداخت. تقصیر راننده نبود، تقصیر منم نبود. داشتم با یکی از رفقام توی پیاده رو قدم میزدم که رفیقم دوید طرف خیابون. من دویدم دنبالش و ماشینی که از نبش خیابون پیچیده بود به من زد. نفسم در نمیومد. میدونید چه حسی داره وقتی یه تیک گوشت و دندون گرفتید و آروم از قصابی بیرون میرید و قصاب سر میرسه؟ دقیقا همون حسو داشتم. اولش حواسم به اطراف نبود، اما بعد متوجه شدم تو مرکز یه گروه 3 نفره قرار دارم. راننده، یه پسر کوچولو و پرستارش. پسرک خیلی خوش لباس بود، ریز نقش به نظر می رسید. داشت گریه می کرد. ها پوی بیچاره. راننده با احترام گفت: تقصیر من نبود ارباب پیتر، قبل از اینکه ببینمش دوید توی خیابون. گفتم: او راست میگه. نمیخواستم راننده رو توی درد سر بندازم. پسرک گفت: ای نمورده، واق واق میکنه. پرستاره گفت: داری دندون قروچه میکنه، بیاد کنار جناب پیتر، ممکنه شما رو گاز بگیره. این زنا گاهی وقتا خیلی اعصاب خورد کن هستن، عمدن خودشونو به نفهمی میزنن. پسرک گفت: من نمیام کنار، میخوام با خودم ببرمش خونه، بفرستم دنبال دکتر تا بیاد معاینش کنه. اون قرار سگ من باشه. بعدم نبود. خدا میدونه که من اصلا لوس نیستم و وقتش که برسه میتونم حسابی خشن بشم، اما تا راه داشته باشه آرامشو ترجیح میدم. اونجا هم همین حسو داشتم. از پسرک خوشم اومده بود، بچه خوبی بود. پرستار زن دچسبی بود، انگار وظیفه داشت اعتراض کنه. هی گفت: جناب پیتر، نمیتونین اونو ببرین خونه، یه سگ بزرگ خشن وحشی خیابونی، مادرتون چی میگه؟ پسرک با اطمینانی که قلبا تحسینش میکردم تکرار کرد: میخوام ببرمش خونه، قرار سگی من باشه، از امروز فیدو صداش میکنم. حتی توی اتفاقای خوبم همیشه گیری هست. این فیدو اسمیه که من ازش متنفرم، همه یه سگو ازش متنفرن. من یه سگو به این اسم میشناختم. هر بار توی خیابون دنبالش میدویدیم و پارس میکردیم بعد جوری شاکی میشد. البته سگای محترمی هم هستن که اسمشون فیدو باشه، اما توی ذهن من این اسم یه چیزی شبیه اوبری یا کلارنس. با یه همچین اسمی میشه زندگی کرد، اما دست و پاتو میبنده. به هر حال باید با سختی ها کنار اومد و من حاضر بودم تسلیم بشم. پرستاره گفت: جناب پیتر، اگه صبر داشته باشین، پدرتون یه سگ قشنگ و دوست داشتنی براتون میخره. ولی پسرک اصرار کرد: من یه سگ قشنگ و دوست داشتنی نمیخوام، این سگو میخوام. این زخم زبون زیاد ناراحتم نکرد. من ادعایی درباره قیافم ندارم، چهره من در عین برخورداری از صداقت اصلا زیبا نیست. راننده با پوزخند گفت: حرف زدن فایده ای نداره، میخواد این سگو نگه داری، ببریم توی ماشین و برگردیم خونه، وگرنه فکر میکنن آقازاده رو دزدیدیم. آره، این بود که من آوردن توی ماشین. میتونستم راه برم، اما ترجیح دادم حرکت نکنم. وانمود کردم چولاق شدم و تصمیم داشتم همونطور باقی بمونم تا تکلیفم روشن بشه. راننده دوباره ماشین رو روشن کرد. شوک ناشی از سواری توی ماشینی به اون لوکسی باعث شده بود کمی گیج بشم. نمیتونم بگم چه مسیری رو طی کردیم، اما باید چند مایل رفته باشیم، چون زمان زیادی گذشت تا اینکه جلوی بزرگترین خونه‌ای که تا اون روز دیده بودم توقف کردیم. او چمن مرتب، گل و گیاه و مردایی با لباس کار، فواره ها و درخت ها، و اون طرفترش قفسایی با 1,000,000 سگ توی اونا که همگی دماغاشونو به میله ها میکوبیدن و جیغ و داد میکردن. همشون میخواستم بدونم من کی هستم و چه جایزه بردم. اون وقت بود که فهمیدم دارم وارد طبقات بالای اجتماع میشم. گذاشتم پسر کوچولو بلندم کنه و منو توی خونه ببره. طفلکی، میدونستم براش سخته چون نسبتاً سنگین بودم. تلو تلو خوران از پله ها بالا رفت و وارد سالن بزرگی شد. بعدش تلپی ولم کرد روی فرشی تو زیباترین اتاقی که تا اون روز دیده بودم. فرشی 1 متر ضخامت داشت. یه زنی روی صندلی نشسته بود. همین که منو دید جیغ کشید. پرستار که آشکارا از من خوشش نمیومد گفت: خانوم، من به جناب پیتر گفتم شما ناراحت میشین، اما این حیوان کثیف رو با خودشون آوردن خونه. پسرک گفت: این حیوان کثیف نیست مامی، سگ منه، اسمش فیدوه. جان با ماشین بهش زد، من آوردمش خونه تا با ما زندگی کنه، دوستش دارم. حرفش تأثیر برانگیز بود. مادر پیتر یه طوری نگاه میکرد که انگار داشت از حال میرفت. گفت: اما پیتر عزیزم، نمیدونم پدرت چی میگه، در مورد سگا خیلی سخت گیره. همه ی سگاش برنده جایزه های مختلف هستن، سگای اصل و نسب دارن، این یه دورگه است. پرستار همینطور راه خودشو میرفت. گفت: یه سگ کثیف خشن زشت خیابونی خانم. اونجا بود که یه مردی وارد اتاق شد. تا نگاهش به من افتاد گفت: این دیگه چیه؟ خانومه گفت: این سگو پیتر آورده خونه، میگه میخواد نگهش داره. پیتر قاطعانه گفت: نگهش میدارم. من از بچه‌هایی که روی حرفشون قاطعیت دارن خوشم میاد. هر لحظه بیشتر و بیشتر به پیتر علاقه من میشدم. سرمو بالا گرفتم و دستشو لیسیدم. پیتر گفت: نگاه کنی، میدونه سگ منه، مگه نفیدو داره لیسم میزنه. بابای گفت: اما پیتر خیلی وحشی به نظر میرسه. متاسفانه حقیقت داره، من وحشی به نظر میرسم. برای سگی به آرومی و ملایمت من مصیبت بزرگیه. بابای گفت: مطمئنم نگه داشتن این سگ برات خطر داره پسرم. پسرک گفت: این سگ منه، اسمشم فیدوه، میرم با آشپز بگم یه استخون بهش بده. زن به شوهرش نگاه کرد که داشت به شکل زنندهی میخندید. عزیزم هلن، از 10 سال پیش که پیتر به دنیا اومده تا حالا، تا اونجا که یادمه، هیچی کم نداشته که ازمون درخواست کنه. بیا باش را بیایم. من با نگه داشتن این سگ کاریکاتوری اصلا موافق نیستم، اما اگه پیتر اونو میخواد به نظرم باید نگهش داره. زنه گفت: خیلی خوب، اما با اولین نشونه شرارت باید کشته بشه ها، این سگ عصبی میکنه. اینجوری ماجرا ختم به خیر شد و همراه پیتر رفتم تا برام استخون بگیره. بعد از نهار به قفس سگا رفتیم تا منو به بقیه سگا معرفی کنه. مجبور بودم برم، وگرنه میدونستم رفتنم زیاد خوشایند نیست. واقعاًم نبود. باور نمی کنید این سگای جایزه برده روبان به گردن که موجوداتی هستن. کله هاشون انقدر باد داره که باید عقب عقب وارد قفس بشن. همونطور شد که انتظار داشتم. قفس پر بود از ماستیف ها، تریرا، پودلا، اسپانیلا، بولداگا، سگای گله و هر نژاد دیگه ای از سگا که تصورشو بکنید. سگایی که در صدها نمایش مختلف جایزه گرفتن و حالا سراشونو عقب برده بودن و دیوانوار میخندیدن. هیچ وقت تو زندگیم اونقدر احساس حقارت نکرده بودم و چقدر خوشحال شدم وقتی بالاخره تموم شد و پیتر منو به استاب برد. وقتی یه تریر با فریادی ناگهانی از استاب بیرون پرید، احساس کردم دلم نمیخواد هیچ وقت تو زندگیم سگ دیگه ای ببینم. تا چشش به من خورد با نگاهی پرسشگر به طرفم اومد. شق و رق را میرفت. میدونی تریرا وقتی غریبه میبینن اینطوری را میرن. با طعنه بهش گفتم: خب بگو ببینم چه جایزه ویژه‌ای بردی تو؟ راجع به تموم روبانایی که توی کاخ کریستال بهت دادن صحبت کن، هرچی میخوای پوز بده. یه طوری خندید که احساس آرامش کردم. گفت: چی خیال کردی؟ فکر کردی من یکی از اون خلوزایی توی قفس هستم؟ اسم من جکه، من مال یکی از مهترا هستم. فریاد زدم: چی؟ تو سگ سلطنتی قهرمانی چیزی نیستی؟ ای از دیدنت خوشبختم. این شد که خیلی دوستانه دماغمون رو به هم مالیدیم. خیلی کیف داره با یکی مثل خودت آشنا بشی. از دست اون سگای گند دماغ کلافه بودم. یه طوری بهت نگاه میکنن که انگار رفتگر محله یادش رفته تو رو جارو کنه ببره. جک گفت: پس با اون سگای افاده‌ای هم کلام شدی. آره؟ به پیتر اشاره کردم، اون منو برد اونجا. اوه، تو جدیده هستی. آره؟ خوبه پس، تا هر جا طول بکشه. گفتم: منظورت چیه تا هر جا طول بکشه؟ گفت خوب، بهت میگم چه اتفاقی واسه من افتاد. پیتر کوچولو اوایل خیلی دوستم داشت، حسابی هوامو داشت، بعد ازم خسته شد و من کنار رفتم. میبینی؟ مشکل اینجاست. با اینکه بچه خوبیه، اما چون از لحظه تولد هرچی خواسته براش فراهم بوده، خیلی زود از همه چیز خسته میشه. یه قطار اسباب بازی جای منو گرفت. تا قطار به دستش رسید انگار نه انگار که من وجود دارم. شانس آوردم دیک ارباب فعلیم دنبال یه سگ بود تا از شر موشا خلاص بشه، وگرنه معلوم نبود چه بلایی سرم میامد. اینجا خیلی به سگو اهمیت نمیدن، مگه اینکه اونقدر روبان آبی به گردنشون داشته باشن تا بتونن یه کشتی رو باش بکشن. دورگه های مثل من تو البته جسارت نباشه، اینجا زیاد دوام نمیارن. حتما متوجه شدی که بزرگترا وقتی تو رو دیدن زیاد خوشحال نشدن. گفتم آره، رفتارشون اصلا صمیمانه نبود. جک گفت خب اینو از من داشته باش، تنها شانست اینه که باشون رفیق شی. اگه کاری کنی که ازت خوششون بیاد ممکنه بذارم بمونی، حتی اگه پیتر ازت خسته شده باشه. گفتم مثلا چه کاری؟ گفت این دیگه با خودته، من که نتونستم کاری بکنم. مثلا میتونی پیتر رو از غرق شدن نجات بدی، واسه این کار لازم نیست شجر نامه داشته باشی، اما نمیتونی بچه رو تو دریاچه بکشی و هولش بدی اون تو و بعد نجاتش بدی. مسئله اینه، سگا فرصت های کمی دارن، اما اینو از من داشته باش، اگه ظرف دو هفته کاری نکنی که خودتو توی دل بزرگتر جا کنی، فاتحت خونده از پسر. تا دو هفته دیگه پیتر به کل فراموشت میکنه. تقصیر اون نیست، اینطوری بزرگ شده. همه ی پولای روی زمین مال پدر اونه. پیترم که تک فرزنده، نمیشه اونو مقصر دونست. چیزی که میخوام بهت بگم اینه که هوای خودتو داشته باش. خب از دیدنت خوشحال شدم. بازم اگه تونستی سر بزن، میتونم بهت چند تا موش بدم. بعضی وقتا یکی دوتا استخونم گیرم میاد. خدا نگهدار. حرفای جک خیلی نگرانم کرد. ظاهراً وقتی تنها فرزند مردی باشید که همه پولای روی زمین مال اونه، نباید مثل باقی بچه‌ها باشید. طوری محدود بارتون میارن که انگار موجود با ارزشی هستید که تماس با بچه‌های دیگه آلودتون میکنه. تمام مدتی که تو اون خونه بودم غیر از پیتر بچه دیگه ای ندیدم. پیتر از همه موهبت‌های عالم برخوردار بود به جز یک نفر همسن و سال خودش تا بتونه با اون وقت بگذرونه. همین اونو از تمام بچه‌هایی که قبلاً دیده بودم متمایز می‌کرد. از حرف زدن با من لذت می‌برد. اون حوالی من تنها کسی بودم که حرف اونو می‌فهمید. ساعت‌ها حرف می‌زد، منم گوش می‌کردم، در حالی که زبونم آویزون بود. یک گاهی وقتا سر تکون می‌دادم. حرفای پیتر ارزش گوش کردن داشته. از چیزای خیلی جالبی صحبت می‌کرد. مثلا من نمیدونستم توی انگلستان هم سرخپوست وجود داره، اما اون گفت رئیس یکی از قبیله های سرخپوستی رو میشناسه به نام ابر بزرگ که کنار دریاچه پشت بوته‌های گل صد تومانی زندگی میکنه. با اینکه یه بار با دقت اون اطراف رو جستجو کردم، من هیچ وقت پیداش نکردم. پیتر همینطور میگفت توی جزیره‌ای که توی دریاچه هست دزدای دریایی زندگی میکنن. اونا رو هم هیچ وقت ندیدم. چیزی که بیشتر از همه دوست داشت ازش صحبت کنه، شهری از طلا و سنگای قیمتی بود که اگه مسیر جنگل رو از پشت استبلا ادامه میدادی بهش میرسیدی. همیشه میگفت بالاخره یه روز به اونجا میره. اونطور که تعریفشو میکرد نمیشد بهش حق ندی. خب باید شهر زیبایی باشه، دقیقا مناسب سگا. طوری که پیتر میگفت اونجا پر از استخون و دل و جیگر و کیکای شیرین و هر چیزی که یه سگ تو زندگیش بخواد. شنیدن این توصیفات دهنمو آب انداخته. ما هیچ وقت از هم دور نمیشدیم. تمام روز کنارش بودم. شبام روی تشکی تو اتاقمو میخوابیدم. اما گفته های جک از سرم بیرون نمیرفت. فقط یه بار تقریبا یادم رفت، اونم وقتی که احساس میکردم اونقدر وجودم برای پیتر حیاتیه که هیچ چیز نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. احساس امنیت میکردم تا اینکه پدرش یه هواپیمای اسباب بازی بهش داد که وقتی کوکش میکردی پرواز میکرد. روزی که پیتر هواپیما رو گرفت آرزو کردم کاش روی زمین نبودم و نمیدیدم. دنبالش می دویدم، اما یک کلمه‌ام با من حرف نمی زد. خب البته روز دوم هواپیما از کار افتاد و دیگه پرواز نکرد، منم دوباره عزیز شدم. این مسئله باعث شد حسابی فکر کنم و جایگاه همو بفهمم. من جدیدترین اسباب بازی پیتر بودم، همین. هر لحظه ممکن بود یک چیز جدیدتر از را برسه و اون روز پایان من فرا می رسید. تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که بزرگترها رو تحت تأثیر قرار بدم، همونطور که جک گفته بود. خدا میدونه من چه تلاشی کردم، اما هیچ کدوم از تلاشام به جایی نمی رسید. انگار دست سرنوشت در کار بود. مثلا یه روز صبح زود داشتم دور خونه جست و خیز می کردم که یک کسی رو دیدم. میتونم قسم بخورم که دزد بود. از اعضای خانواده نبود، از پیش خدمتام نبود و به طرز مشکوکی دوروبر خونه می پلکید. اینقدر دنبالش دویدم تا از درخت بالا رفت. دو ساعت بعد خانواده برای صبحونه به طبقه پایین اومدن و شستم خبردار شد که طرف مهمون خانواده بوده و دیشب رسیده و صبح زود بیدار شده تا از هوای تازه صبحگاهی و تابش آفتاب بر روی دریاچه لذت ببره. این ماجرا هیچ کمکی بهم نکرد. یه بار دیگه هم با ارباب پدر پیتر در افتادم. نفهمیدم چرا. توی پارک با یه مرد دیگه دیدمش. هر دو کوله باری از چوب دستی حمل می‌کردن، خیلی جدی و سنگین را می‌رفتن. تا بهش رسیدم ارباب یکی از چوب دستی‌ها رو بالا برد و به توپ کوچیک سفیدی ضربه زد. تا قبل از اون هیچ وقت اشتیاقی به بازی کردن با من نداشت. فکر کردم داره تعارف می‌کنه باش بازی کنم. خب دنبال توپی دویدم که خیلی دور پرتاب کرده بود. با دهنم برش داشتم و براش بردم. توپو انداختم جلو پاشو، لبخند زدم. گفتم دوباره به نوز، دوباره به نوز، ولی اصلا خوشحال نشد. هرچی از دهنش در اومد بهم گفت و خواست کتکم بزنه. شب وقتی فکر میکرد حواسم بهش نیست، صداشو شنیدم که به زنش میگفت من یک مزاحم هستم و باید از شرم خلاص بشن. به فکر فرو رفتم. کارت به استخونم رسیده بود. با اون همه نیت خیر طوری تو دردسر می افتادم که هر بار فکر می کردم دیگه کارم تمومه. ماجرای بعدی یه روز بعد از ظهر تو اتاق غذاخوری اتفاق افتاد. اون روزم مهمون داشتن، چند نفر زن. این زنا بالاخره منو می کشن. توی اتاق بودم و سعی می کردم دیده نشم. با اینکه پیتر منو داخل آورده بود، خانواده هیچ وقت با اومدنم به اتاق نشیمن موافق نبودن. دلم پیه یکی که کیک بود و زیاد تو نخ گفتگوها نبودم. در مورد فردی به اسم توتو صحبت می کردن که من تا اون روز ندیده بودمش. مادر پیتر گفت توتو خیلی شیرین و دوست داشتنیه. یکی از مهمونا گفت توتو اون روز اصلا سر حال نیست و این مسئله خیلی نگرانش کرده بود. باقی صحبت و دوروبر این بود که همه اون چه توتو اون شب برای شام خورده یه مقدار گوشت سفید جوجه بوده که حسابی کوبیده شده. صحبتشون زیاد جالب نبود. منم ترجیح دادم توجه نکنم و پرسمو بزنم. دور صندلیا میگشتم و دزدکی نگاه میکردم تا شاید نشونه ای از کیک به چشمم بخوره که یهوی موش عظیم و جسه دیدم. درست کنار یکی از مهمونا ایستاده بود و از این نلبکی شیر مینوشید. خدا به دور، من ممکنه یه ایرادایی داشته باشم، اما نادیده گرفتن یه موش به اون بزرگی توی کارم نیست. یه لحظه هم درنگ نکردم. این تنها شانسم بود. اگه یه چیز تو دنیا باشه که زنها رو منزجر کنه همون موشه و بس. مادرم همیشه بهم میگفت ببین پسر، اگه میخوای توی زندگی موفق باشی زنها رو از خودت راضی نگه دار. رؤسای واقعی اونا هستن، مرد اصلا به حساب نمیان. با از بین بردن این جونده موزی میتونستم محبت و احترام مادر پیتر رو به دست بیارم. اگه این کارو میکردم دیگه مهم نبود پدر پیتر چه فکری درباره من میکنه. واب پریدم. موشه فرصت فرار نداشت. پریدم روش، گردنشو گرفتم و تکونش دادم و پرتش کردم کف اتاق. بعد دویدم طرفش تا کارشو تموم کنم. تا بهش رسیدم بلند شد و پارس کرد. او در تمام زندگیم هیچ وقت همچین شوکی به این وارد نشده بود. خوشکم زد. ایستادم و نگاش کردم. با شرمندگی گفتم حقیقتا عذرخواهی میکنم آقا، شما رو با یه موش اشتباه گرفتم. یهو حس کردم زیر پام خالی شد. یه نفر منو از قلادم گرفت، یه نفر دیگه با یه چتر زد توی سرم، یه نفر دیگه هم به دنده هم لگد زد. همه با هم حرف میزدن و فریاد میکشیدن. یکی از مهمونا حیوان کوچولو رو قاب زد و با ناله گفت عزیزم تو توی بیچاره، این حیوان وحشی میخواست تو رو بکشه؟ واقعا به هیچ دلیلی؟ یهو پرید روی این کوچولوی معصوم. توضیح دادن هیچ فایده ای نداشت. هر سگ دیگه ای هم جای من بود این اشتباه میکرد. اون موجود یکی از نژادهای عجیب و غریب بود، از اون سگای عروسکی جایزه برده و قهرمان، از همونا که خیلی ارزش داشت. از مجموع صحبت‌ها به این نتیجه رسیدم که بهتر بود به جای توتو صاحبشو گاز می‌گرفتم. بعد وقتی فهمیدم در بسته است، یواشکی خزیدم زیر کاناپه. بدجوری خجالت زده بودم. مادر پیتر گفت دیگه کافیه، این سگ خطرناکه، باید کشته بشه. پیتر فریاد زد، اما این بار فریادش هیچ تأثیری روی رأی نهایی نداشت. ساکت باش پیتر، نگهداری از این سگ برات خطر داره، ممکنه دیوونه باشه. میدونی زنها گاهی وقتا خیلی بیمنطقن. توتو هم یک کلمه در توضیح اشتباهی که پیش اومده بود حرف نزد. روی زانوی مهمون نشسته بود و فریاد میزد که اگه منو ازش جدا نکرده بودن ممکن بود چه اتفاقی براش بیفته. یه نفر با احتیاط دستشو کشید زیر مبل. کفشای ویکسو شناختم. پیش خدمت خونه بود. گمونم زنگ زده بودن تا بیاد منو ببره. میتونستم ببینم چقدر از این کار معذبه. براش متاسف بودم. ویکس دوست من بود. دستشو لیست زدم، به نظرم خوشش اومد. شنیدم که گفت خانم گرفتمش. خانم گفت ببرش به استبل و ببندش ویچ. به یکی از مردا بگو یه تفنگ بیاره به شلیک کن، این سگ خطرناکه. چند دقیقه بعد توی یه طویله خالی بودم و به آخر بسته شده بودم. اوه، کار تموم بود. تا اینجای زندگی لذت بخش بود، اما حالا به آخر خط رسیده بودم. گمونم زیاد نترسیده بودم، اما دلم برای خودم میسوخت. نیت من خیر بود. انگار تو این دنیا کار خیر به هیچ جا نمیرسه. خیلی سعی کرده بودم همه را از خودم راضی کنم. اینم عاقبتش. دست و پا بسته توی استبل تاریک در انتظار مرگ. سایه ها تو محوطه استبل درازتر می شدن، اما هنوز کسی نیامده بود. کم کم خیال کردم فراموشم کردن و با وجود وضعیتی که داشتم کورسوی امیدی توی دلم روشن شد که شاید قرار کشته نشم، شاید درست دقیقه 90 توتو همه چیزو توضیح داده باشه. یک کمی بعد صدای قدم هایی رو از بیرون شنیدم و امیدم بر باد رفت. چشامو بستم. این نفر دستاشو دور گردنم حلقه کرد و دماغم گونه نرمی رو لمس کرد. چشامو وا کردم. مردی که قرار بود با تفنگ منو بکشه نبود، پیتر بود. خیلی سخت نفس میکشید و داشت گریه میکرد. به نجوا گفت آروم باش، آروم باش، آروم باش. شروع کرد به باز کردن تنابا. باید آروم باشی وگرنه صدامونو میشنون، اون وقت جلومونو میگیرن. ببین میخوام ببرمت جنگل، بعد اونقدر میریم و میریم تا به شهری برسیم که بهت گفتم پر از طلا و الماسه. بقیه عمرمونو اونجا زندگی میکنیم، هیچ کس هم نمیتونه اذیتمون کنه، اما باید خیلی آروم باشی فیدو. بعد به طرف در استبل رفت و بیرون رو نگاه کرد، بعد سوت زد تا من دنبالش برم. رفتیم تا شهر معهود رو پیدا کنیم. جنگل خیلی دور بود، پایین یک تپه پوشیده از علفهای بلند و روبروی یک چشمه. با احتیاط حرکت می کردیم. در امتداد سایه ها و تو فضای باز می دویدیم. اینجا اونجا می ایستادیم و پشت سرمون رو نگاه می کردیم، اما کسی دیده نمی شد. خورشید داشت می رفت که غروب کنه و همه چیز خوب و آروم بود. طولی نکشید که به چشمه رسیدیم. از روی یه پل چوبی عبور کردیم و وارد جنگل شدیم، جایی که هیچ کس نمیتونست ما رو ببینه. من تا به حال جنگل رو ندیده بودم. همه چیز برام تازگی و هیجان داشت. سنجابا و خرگوش ها و پرنده ها و چیزای کوچیکی که ویز ویز میکردن و پرواز کنن گوشامو قلقلک میدادن. عجله داشتم همه چیزو از نزدیک ببینم، اما پیتر صدام کرد و دنبالش رفتم. اون بهتر میدونست کجا داریم میریم، بنابراین گذاشتم جلوتر بره و مسیرون نشونم بده. به آرومی حرکت میکردیم. هرچی بیشتر پیش میرفتیم جنگل انبوهتر و انبوهتر میشد. بوته هایی توی راه بود که گذشتن از بینشون خیلی سخت بود. شاخه های پوشیده از خار که هرچی تلاش میکردی ازشون دور بشی باز دست و پاتو میخراشیدن. خیلی زود هوا تاریک شد. اونقدر تاریک که هیچ چیز نمیدیدم. حتی پیتر رو با اینکه خیلی نزدیکم بود. آهسته تر و آهسته تر راه رفتیم. تاریکی پر از صداهای عجیب و غریب شده بود. هر وقت پیتر می ایستاد من می دویدم و دماغم رو به دستش می مالیدم. اوائل یه دستی به سرم می کشید، اما کمی که گذشت دیگه نوازشم نکرد. فقط دستشو در اختیارم می زاشت که لیس بزنم، انگار سختش باشه دستشو بلند کنه. گمونم خیلی خسته شده بود. پسر بچه کوچیکی بود و آنچنان جانی نداشت. راه درازی هم رفته بودیم. به نظر می رسید هوا هر لحظه تاریک تر می شه. صدای قدم های پیتر رو می شنیدم. حس می کردم به زور خودشو از بین بوته ها جلو می کشه و یهو بدون اطلاع قبلی نشست. وقتی دویدم طرفش صداشو شنیدم که گریه می کرد. احتمالا خیلی از سگا می دونن اینجور مواقع چی کار باید بکنن، اما من تنها کاری که به ذهنم می رسید این بود که دماغم رو روی گونهش بذارم و زوزه بکشم. دستشو دور گردنم انداخت و مدت زیادی بدون اینکه حرفی بزنیم تو همون حال باقی موندیم. انگار این حالت بهش آرامش داد، چون کمی که گذشت دست از گریه کردن برداشت. من ترجیح دادم اذیتش نکنم و در مورد شهری که به طرفش رهسپار بودیم سوالی نکنم. خیلی خسته بود. در این حال دلم میخواست بدونم چقدر نزدیک شدیم. هیچ نشانی از هیچ شهری دیده نمیشد. هیچ چیز به جز تاریکی و صداهای غریب و بادی که بین درخت ها میوزید. حیوانه کوچیک و کنجکاوی که تا اون روز ندیده بودم از وسط بوته ها بیرون میخزیدن و ما رو تماشا میکردن. میخواستم دنبالشون برم، اما دست پیتر دور گردنم بود و نمیتونستم تنهاش بذارم. بالاخره وقتی چیزی که بوی خرگوش میداد اونقدر نزدیک شد که میتونستم پنجمو دراز کنم و لمسش کنم. سرمو برگردوندم تا گازش بگیرم، اما یهو همه با هم برگشتن توی بوته‌ها و صداها قطع شد. مدت زیادی در سکوت گذشت. بعد پیتر آب دهنشو قورت داد و گفت: من نمیترسم. نمیترسم. سرمو به سینه‌اش نزدیک کردم. بازم سکوت برقرار شد. پیتر گفت: ببین فیدو، مثلا راهزن ها ما رو دستگیر کردن، گوش میدی؟ سه تا راهزن، سه تا آدم گنده با ریش منو تعقیب کردن و آوردن توی خونهشون. اینجا خونه اوناست. اسم یکیشون دیکه، اون دوتای دیگه هم تد و آلفرد هستن. منو محکم گرفتن و تا جنگل آوردن تا رسیدیم به اینجا. بعدش رفتن، اما خیلی زود برمیگردن. وقتی اونا رفتن تو دلتنگ من شدی و رد منو گرفتی تا رسیدی به جنگل و منو اینجا پیدا کردی. بعدش راهزنا برگشتن و نمیدونستن تو اینجا هستی. تو بی سر و صدا منتظر موندی تا اینکه دیک نزدیک شد. بعدش تو پریدی و گازش گرفتی و اونم فرار کرد. بعد تو تد و آلفرد و گاز گرفتی، اونام فرار کردن. ما تنها موندیم. من خیالم راحت بود چون تو اینجا مراقبم بودی. بعدش صداش خاموش شد. دستش که دور گردنم بود بی‌حس شد و میتونستم صدای نفساشو بشنوم که به خواب رفته. سرش روی کمرم بود، حرکت نکردم. خودمو جلو درکشیدم تا راحت باشه و بعد خودمم خوابم برد. خواب خوبی نداشتم. تمام مدت رویاهای عجیب و غریب دیدم. حس میکردم حیوانای کوچیک توی بوته ها اونقدر نزدیک شدن که میتونم گازشون بگیرم بدون اینکه مزاحم خواب پیتر بشن. نه یک بار که چندین بار بیدار شدم، اما هیچی اونجا نبود. باد توی درخت آواز میخوند و بوته ها خشخش میکردن. از دور دست صدای قورباغه ها به گوش میرسید. یه بار دیگه بیدار شدم و حس کردم این بار واقعا یه چیزی از بین بوته‌ها داره نزدیک میشه. سرمو تا جایی که میتونستم بالا گرفتم و گوش دادم. مدت کمی هیچ اتفاقی نیفتاد و بعد درست مقابل صورتم یه نوری دیدم. از زیر زمین صدای پای کسی شنیده میشد. فرصت اینو نداشتم که مراقب خواب پیتر باشم. یه اتفاقی در حال وقوع بود، اتفاقی که باید فوراً در موردش اقدام میکردم. از جا جستم و فریاد زدم پیتر از پشتم قلط خورد و بیدار شد. نشست و گوش داد، در حالی که من ایستاده بودم و پنجه های جلوییمو روی اون گرفته بودم و رو به مردو پارس میکردم. آماده ی حمله بودم. نمیدونستم کی هستن و چی میخوان، اما استنباطم این بود که اون موقع شب تو اون جنگل هر اتفاقی ممکنه بیفته. هر کسی بخواد نزدیک بشه و قصدی داشته باشه با من طرفه. یه نفر گفت پیتر، اونجایی پیتر؟ صدایی در هم شکستن بوته‌ها شنیده شد و نورها نزدیکتر شدن. یه نفر گفت اینجاست. بعد صدای فریادهایی به گوشم رسید. همونجا که بودم ایستادم، آماده هجوم به هر کسی که لازم باشه. دیگه آب از سرم گذشته بود. فریاد زدم هاو هاو، تو کی هستی؟ چی میخوای؟ یه نوری به چشام تابید. اه، همون سگ است. یه کسی تو روشنی جلو اومد. ارباب بود. وحشت زده و مضطرب به نظر میرسید. پیتر رو از زمین بلند کرد و محکم تو بغلش گرفت. پیتر خواب و بیدار بود. خوابالوده به ارباب نگاه کرد و شروع کرد به تعریف ماجرای راهزنها دیک، تد و آلفرد، همونطور که برای من تعریف کرده بود. از هیچ کس صدایی در نیومد تا داستانش تموم شد. اون وقت ارباب به حرف اومد و گفت بچه دزدا، فکرشو می کردم این سگ اونا رو دور کرده. و برای اولین بار از زمان آشناییمون منو نوازش کرد. بهم گفت پسر خوب. پیتر خوابالوده گفت اون سگ منه، نباید کشته بشه. ارباب گفت قطعاً کشته نمیشه پسرم. از امروز به بعد اون مهمون افتخاریه. باید قلاده طلا ببنده و هر غذایی میخواد براش آماده بشه. حالا بریم خونه. الان باید توی رخت خواب باشی. مادرم همیشه میگفت اگه سگ خوبی باشی خوشبخت میشی، وگرنه هیچی. اما خیال میکنم توی این دنیا همه چیز به شانس بستگی داره. به هر دری زدم تا ازم راضی باشن، اما تصمیم گرفتم منو بکشن. حالا که هیچ کاری نکردم جز اینکه فرار کنم، منو برگردوندن و حتی بهتر از سگای جایزه برده و با ارزش توی قفس بام رفتار کردن. اولش گیج شده بودم، اما یه روز شنیدم ارباب با یکی از دوستاش که از شهر اومده بود صحبت میکرد. دوستش یه نگاهی به من انداخت و گفت ای چه دورگه بیریختی، محض رضای خدا بگو واسه چی اینو نگه داشتی؟ فکر میکردم در مورد سگا خوش سلیقه‌ای. ارباب جواب داد این سگ شاید دورگه باشه، اما هر چیزی بخواد تو این خونه براش مهیاست. تو نشنیدی چطور پیتر رو از دست بچه دزد نجات داده؟ آره، اینم از داستان راهزنا. ارباب گفت بچه اونا رو راهزن صدا می کرد. واسه بچه با این سن و سال ضربه بزرگیه. مدام اسم دیکو می آورد. پلیس پی ماجرا رو گرفت. میگن یه بچه دزد معروف هست به اسم دیک سارق که توی کل منطقه میشناسنش. غلط نکنم کار اون رزل و دار و دستش بوده. اینکه چطور بچه رو برداشتن خدا میدونه، اما سگه ردشون رو گرفته و اونا رو ترسونده. هر دوشون رو کنار هم توی جنگل پیدا کردیم. خطر از بیخ گوشمون گذشت. باید از این سگ تشکر کنیم. چی میتونم بگم؟ همونطور که از شباهت توتو و موش سر در نیاوردم، از این ماجرام سر در نمیارم. پیتر اون شب بعد از خالی بندیش در مورد راهزنا به رخت خواب رفت و وقتی بیدار شد انگار خودش هم موضوع راهزنا رو باور کرده بود. اینطور بچه ای بود. کاری نمیتونستم بکنم. در همون احوال همچنان که ارباب صحبت میکرد، مردی رو که مسئول قفس بود دیدم که با بشخابی در دست نزدیک شد که بوی خوبی میداد. مستقیم به طرف من اومد و بشخابو جلوی من گذاشت. جیگر گوسفند بود، غذایی که من عاشقش هستم. ارباب ادامه داد آره، اگه این سگ نبود پیتر رو دزدیده بودن و تا سرحد مرگ میترسوندن. معلوم نبود اون اراذل چقدر میخواستن منو سرکیسه کنن. بدونین من سگ صادقی هستم. واقعا نمیخوام با ادعاهای دروغین برای خودم اعتبار کسب کنم، اما جیگر گوسفند خیلی خوشمزه است. بخیال.